26 شهریور 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آقای قمبری این در رو ببند تا بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. این مسئله را انشاءالله دیگه امرو تمومش کن. مسئله مون چه بود؟ اشتراط معامله بود. یعنی یک طرفه در عقد در بیع میگد که من خیار داشته باشم بعد از مشاوره با فلان، من در این معامله با فلان مشورت میکنم، وقتی باش مشورت کردم هرچه او گفت من قبول دارم و اجرا میکنم. این اشتراط معامله هست. گفتیم این اشتراط معامله درسته، گفتیم از باب تعلیق در انشائیات نمیشد. ثم رسیدیم به صورش. شیخ دو تا صورتش کرده، ما هم به تبع شیخ دو صورت میکنیم. یه صورتشو جلسه قبل برای شما گفتم. میرسیم از صورت ثانیه، صورت دوم. جاییست که شرط خیار میکند و با این شرط خیار برای طرف مقابلم شرط خیار میکند. یعنی نه اینکه خودش فقط خیار داشته باشه، طرف مقابلم خیار داشته باشه. به این بیانی که خدمت شما عرض میکنم. و این صورت خودش دو صورت میشه. صورت اولش جایی است که فرض بفرمایید من و آقای حق پرست معامله ای را انجام دادیم. منی که مثلا بایع بودم یا مشتری، برای خودم شرط خیار کردم، گفتم من با آقای روح الامین مشورت میکنم، اگر آقای روح الامین به من گفت این معامله به دردتون نمیخوره، من معامله رو فسخش میکنم. خیلی خوب، پس بنابراین من یه شرط خیار برای خودم کرده ام. لکن خیار هست برای من. نه اینکه ببینید صورت سابق حدوث خیار مشروط بود به چی؟ به این که مستعمر مشاور به من بگه فسخش کن. اگه میگفت فسخش کن، من میشدم چی؟ صاحب خیار. اگه میگفت فسخ نکن، مثلا خیار نداشت. اینجا اینجور نیست. اینجا من برای خودم از ابتدا جعل خیار میکنم. یعنی میگم من در این معامله خیار دارم، اعمال خیارم رو مشروط میکنم به امر آقای روح الامین. پس خیار به امر آقای روح الامین احداث نمیشه. من خیار دارم، لکن خیار رو میتونی اعمال بکنی میتونی نکنی. میگم اگر آقای روح الامین گفت خیارم رو چه میکنم؟ اعمال میکنم. یا خیارم را معلق میکنم بر امر آقای روح الامین، و من که خیار دارم، برا خودم جعل خیار کرده ام، طرف مقابل منم رسول. پس بنابراین یک شرطه، میگم من خیار دارم، لکن اعمال خیارم مشروط به امر آقای روح الامین است. طرف مقابل منم میپذیرد این شرط را، درسته؟ حالا شما میدونید که در باب شروط هرگاه شرطی تخلف پیدا بکند، اون طرف چه پیدا میکند؟ خیار پیدا میکند. من الان خیاری رو که دارم، اعمالش رو مشروط کردم به دستور آقای روح الامین. حالا اگر این شرط رو من وفا نکردم، یعنی آقای روح الامین گفت معامله خوب نگرش دار، من امر آقای روح الامین رو چه کردم؟ نپذیرفتم و فسخ کردم. پس به شرطم با آقای حق پرست وفا نکردم. وقتی که من به شرطم وفا نکردم، طرف دیگر معامله حق چه پیدا میکنه؟ حق خیار پیدا میکنه. چون در شروط وقتی که مشروط له شرطش رو وفا نکنه، مشروط علیه شرطش رو وفا نکنه، مشروط الله میشد ذل خیار. اینجا آقای حق پرست برش خیار ایجاد میشد. وقتی که برش خیار ایجاد شد که معامله رو فسخ کنه، اما خیارش خیار چیه؟ خیار لغویست. چون این خیار پیدا میکند که معامله رو فسخ کنه، من پیشا پیش چه کردم؟ فسخش کردم. پس خیار برای آقای حق پرست ایجادم بشود، فایده ای نداره. دیگه بعد فسخ من معامله ای نیست. توجه می فرمایید؟ بنابراین این یه صورت. متوجه شدین چه شد؟ من برای خودم خیار جعل کرده ام، لکن اعمال خیارم را، پس جعل خیارم مطلقه، من خیار دارم، اعمال خیار را مشروط کرده ام به امر آقای مستشار خودم. حالا مستشار من امر به فسخ نکرده، چون اگر امر به فسخ کند و من فسخ کنم، این که طبق چیه؟ شرطه. طبق شرط عمل شده است و فسخ شده است و هیچ. اما من به شرط وفا نکردم، یعنی یا مشورت اصلا نکردم با آقای روح الامین، یا اگر مشورت کردم آقای روح الامین گفت چی؟ گفت نگردار مال خوبه، ولی من فسخ کردم. خب پس اینجا به شرطم عمل نکردم. وقتی من به شرط عمل نکنم، لا محالت طبق قانون اشتراط طرف مقابل من خیار پیدا میکنه. خب خیار فسخ آقای حق پرست پیدا میکنه که معامله را بخواد فسخ کند بخواد فسخ نکند، اما خیار فسخش اینجا ثمری نداره، لغوه، چون او میتواند معامله ای را فسخ کند که من پیشا پیش اون معامله را چه کرده؟ فسخش کردن. خب معامله وقتی از یه طرف فسخ شد دیگه فسخه، دیگه از بین میره، میخواد اون طرف خیار دیگه داشته باشد، میخواد اون طرف خیار نداشته باشد. بنابراین این یه صورت اول است. این صورت اول بازگشتش به یک معنای محصلی نیست. توجه می‌فرمایید؟ چرا؟ چون آقای حق پرست وقتی خیار فسخ پیدا می‌کند که دیگه معامله‌ای نیست، و در نتیجه وقتی معامله‌ای نیست خیار فسخ ایشون خاصیتی ندارد. بله، اگر از اول آقای حق پرست خیار فسخ داشت، منم خیار فسخ داشتم، خیلی خوب، اون اشکالی نداشت. ما دوتایمون خیار فسخ داشتیم. خیار فسخ من مشروط بود به بعد از مشورت با مشاورم و مشروط به دستور مشاور بود. از آقای حق پرست مطلق بود. اگه او خیار خودش مطلق داشته باشد که هیچ. ولی اگر خیارش بنا شد ناشی بشد از خیار من که من به شرطم وفا نکردم، چون من به شرط وفا نکردم آقای حق پرست صاحب خیار بشود، من کی به شرطم وفا نکردم؟ من اصلا مشورت نکرده معامله رو فسخ کردم، یا مشورت کردم مستشارم به من گفت معامله رو فسخ نکن و من علی رغم قول مستشار فسخ کردم، پس بازم من به شرطم وفا نکردم. و وقتی من معامله رو فسخ کردم، و معامله میشد فسخ. نکن چه جوری پس تو فسخ کردی؟ به خاطر این است که نهایت کسی که شرط رو وفا نکند مرتکب چه شده است؟ مرتکب حرام تکلیفی شده. وضع اشکالی درش پیش نمیاد. من گفتم من مشورت میکنم، بعد مشورت فسخ میکنم، ولی خیارم از برای خودم جعل خیار کردم، من توی این معامله خیار دارم، گفتم مشورت میکنم، مشورت نکرده فسخ کردم. خب مشورت نکرده فسخ کردم، به قولی که داده بودم وفا نکردم، این میشه حرمت چی؟ تکلیفی. ولی فسخم که وضع است، فسخم چیه؟ صحیحه. نهایتا من گناه کردم، مرتکب یک حرمت تکلیفی شده ام، درسته؟ خب پس فسخم صحیحه، ولی یه حرامی رو مرتکب شده. بنابراین این حرمت تکلیفی را انجام دادم، مشورت نکردم، یا مشورت کردم مستشار گفت مالو نگردار، اعتنایی به حرفش نکردم و فسخ کردم، یعنی خلاف حرف مستشارم عمل کردم، اینجا فسخم نافذه. ولی شرط را زیر پا گذاشتم، زیر پا گذاشتن شرطم چیه؟ حرمت تکلیفی داره. حرام تکلیفی رو مرتکب شدم و فسخ کردم. خب چون من شرط و زیر پا گذاشتم، اینجا آقای حق پرست که طرف معامله من است و من به شرطم وفا نکرده ام، او خیار پیدا میکنه. چون در هر معامله ای کسی که شرطی رو پذیرفت اگر به اون شرط وفا نکند طرفش خیار پیدا. الان آقای حق پرست خیار پیدا می کند، لیکن خیارش چیه؟ لغو. لغو یعنی بیفایده است. چرا؟ چون خیار آقای حق پرست این است که میتوند این معامله رو به هم بزند. خب من که خودم پیش پیش به هم زدم، وقتی من خودم پیش پیش به هم زدم این دیگه میخواد چی کار بکنه؟ توجه فرمودید؟ بنابراین میشه لغو. بله، اگر فرمایش آقای نائینی قدس سره رو در مقام بپذیری. آقای نائینی میفرمایند وقتی شما تکلیفاً نتوانستی کاری را انجام بدهی، یعنی شما قدرت بر انجام این کار نداری، وضعشم نمیتونی انجام بده. یعنی آقای نائینی میگد الممنوع شرعاً الممتنع شرعاً کل ممتنع عقلاً. میگه وقتی شارع به شما میگد تو شرط کردی مشورت کن و فسخ نکنی مگر اینکه مستشار به تو امر کند که فسخ بکنی، وقتی شما این شرط رو کردی درسته باید به این شرطت وفا کنی. اگر به این شرطت بخوای وفا نکنی مرتکب حرمت شده ای و چیزی که بر تو حرام باشد با اون حرام نمیتونی فسخ بکنی. یعنی تو قدرت بر حرام نداری، وقتی قدرت بر حرام نداری نمیتونی باش فسخ بکنی. این فرمایش و مبنای آقای نائینی است. اگر این مبنای آقای نائینی رو بپذیریم، بله مطلب فرق میکنه. من باید چه میکردم؟ باید مشورت میکردم، مشورت نکردم، یا کردم مستشارم گفت مالو نگردار، گوش نکردم و الان میخوام معامله رو فسخش کنم. آقای نائینی میگه نمیتونی فسخ کنی چون ممنوع شرعیست، چون حرام شرعیست دیگه، حرمت تکلیفی دارد، با این حرمت تکلیفی نمیتونی به وضع برسی. پس آقای نائینی میگه من وقتی حرام شرعی شد دستم بسته است، من نمیتونم فسخ کنم. حالا من میخواستم فسخ کنم ولی نتونستم، وقت اینجا خیار آقای حق پرست چه میشن؟ زنده میشن، کار میداد خیار آقای حق پرست. چرا؟ چون من به شرطم وفا نکردم. وقتی من به شرطم وفا نکردم آقای حق پرست خیارش چه میشه؟ خیار فسخ اینجا پیدا میکنه و من نمیتونم فسخ کنم چون شرعاً ممنوعم، ولی آقای حق پرست من اینه دارد میتوند فسخ کنه. تو این رو مبنای آقای نائینی خیار آقای حق پرست از لغویت خارج میشه. چرا؟ به شرط وفا نکردم، فسخ نکردم، چون نه اینکه فسخ نخوام بکنم، نمیتونم فسخ کنم ولی به شرطم وفا نکردم. اجازه؟ شرط من مشاوره بود با آقای مستشارم، من اصلا مشاوره نکردم و به شرط وفا نکردم. وقتی به شرطم وفا نکردم درسته، ما میگم مرتکب حرمت تکلیفی شده، حرام تکلیفی انجام. آقای نائینی میگه وقتی تو شرط کردی و خلاف شرط انجام دادی حرام تکلیفی است. اما وقتی شیعی حرام تکلیفی است، الممتنع و شرعن کل ممتنع و عقلن، یعنی شما با این حرام تکلیفی نمیتونی به وضع برسی. ما میگفتیم یه حرام تکلیفی است ولی خیار داری، خیارت مطلقه. خب میتوانی اعمال خیارت رو بکنی، اعمال خیار کردی معامله فسخ میشه. آقای ناینی میگه اگر به این شرط وفا نکردی نمیتونی خیارت رو فسخ کنی. من الان به شرطم وفا نکردم، قدرت فسخ معامله طبق مبنای آقای ناینی ندارم، قدرت فسخ ندارم، اما چون به شرطم وفا نکردم طرف من چی پیدا میکنه؟ خیار فسخ. من نمیتونم فسخ کنم ولی چون به شرطم وفا نکردم آقای حق پرست خیار فسخ پیدا. وقتی آقای حق پرست خیار فسخ پیدا کرد، من نمیتونم فسخ کنم ولی او خیار پیدا کرد، او میتونه فسخ کنه. میگه تو چه آدمی هستی؟ میگه تو نگفتی من با مستشارم مشورت میکنم؟ من به مستشارت زنگ زدم، میگه اصلا به من هیچی نگفت. و چرا با مستشارت مشورت نکرد؟ درست شد؟ رو مبنای آقای ناینی خیار آقای حق پرست از لغویت خارج میشه و ثمره پیدا میکنه. لکن رو مبنای ما که آقا این عمل حرام تکلیفی است، ولی شما اگر حرام تکلیفی را انجام دادید میتوانید به این وضع برسید. چرا؟ چون من جعل خیار برای خودم کرده بودم که من تو این معامله خیار دارم، ولی گفتم این خیارم رو وقتی اعمال میکنم که با مستشارم مشورت کنم، حالا مشورت نکرده دارم اعمال میکنم. جعل خیارم مطلق بود، خودم برای خودم یه قید مشورت گذاشتم، خودم هم اون قید رو نادیده گرفتم. بله، قید رو که نادیده، شرط رو نادیده گرفتم، مرتکب حرام شدم، اما فسخم نافذه. خب وقتی فسخم نافذه معامله فسخ شد، چون به شرط وفا نکردم آقای حق پرست خیار تخلف شرط پیدا میکنه، ولی خیار تخلف شرط آقای حق پرست خاصیتی نداره رو مبنای ما. چرا؟ چون خیار تخلف شرط آقای حق پرست اینه که حق پرست میتونه این معامله رو فسخ بکنه. من خودم چیکار کردم؟ پیش فسخش دیگه، پس خیارش میشه لغو. درست شد؟ رو مبنای ما خیار میشه لغو، خیار آقای حق پرست. ولی رو مبنای آقای ناینی خیار آقای حق پرست از لغویت خارج میشه، چون من خلاف شرط کردم، حق پرست خیارش تخلف شرط پیدا کرد، ولی من نمیتونم فسخ کنم. درسته؟ رو مبنای آقای ناینی من قدرت بر فسخ ندارم. وقتی من قدرت بر فسخ ندارم، من نمیتونم فسخ کنم، ولی آقای حق پرست که خیار تخلف شرط پیدا کرده، با خیارش میاد تو میدون، میتواند معامله رو فسخ کنه.
من نمیتونم فسخ کنم.
شرط رو تخلف کردم، شرط رو من تخلف کردم. گفته بودم با مستشارم مشورت میکنم و تصمیم میگیرم. من با مستشارم مشورت نکردم، یا مشورت کردم گفت نگردار، من نمیخوام نگردارم، میخوام چیکار کنم؟ فسخش کنم. خب آقای ناینی الان میخوام فسخ کنم، آقای ناینی میگه نمیتونی فسخ بکنی، میخوای بکنی اما نمیتونی، چون الممتنع و شرعن کل ممتنع و عقلنه، نمیتونی فسخش بکنی اما میخوای بکنی، میخوای خلاف شرط انجام بدهی. خب حالا نگو اونجایی که میخوای، اونجایی که اصلا مشورت نکردم که خلاف شرطه. درسته؟ کافیه؟ همون کاف. گفتم با مستشار مشورت میکنم، نکردم. بله دیگه، بله به شرطم وفا نکرد. من گفتم آقا من در اعمال این خیار با مستشارم مشورت میکنم، شما میدونید مستشار من آدم عاقلیست، درسته؟ و در نتیجه منو درست هدایتم میکنه، قبول کردی. حالا من با مستشارم اصلا مشورت نکرد. خیلی خوب، با مستشارم مشورت نکردم. اجازه بدید، با مستشارم مشورت نکردم. همین که با مستشار مشورت نکردم خلاف شرطه یا نه؟
خلاف شرط.
خلاف شرط. پس اینجا الان آقای حق پرست یک خیار تخلف شرط پیدا بکن. خب آقای نائینی میگه وقتی با خلاف شرطت عمل کردی حرام کردی، وقتی مرتکب به حرام تکلیف شدی نمیتونی فسخ کنی. خب پس من اینجا رو مبنای آقای نائینی من نمیتونم فسخ بکنم، اما طرف من که خیار تخلف شرط من رو پیدا کرد، طرف من میتونه فسخ بکنه. فسخش هم اینجا ثمر داره. معامله رو من نمیتونم فسخ بکنم، آقای حق پرست میتونه فسخ کنه. کاری نداریم که نتیجه اینجا به نفع کی میشد و چی. میخوام بگم اینجا خیار ثمره پیدا میکنه. خیار آقای حق پرست که ما هم قبول داریم خیار پیدا میکنه، ولی میگم خیارش لغوه. ولی رو مبنای آقای نائینی چون منی که تخلف از شرط کردم نمیتونم فسخ کنم، وقتی من نتونستم فسخ کنم، طرف مقابل من که خیار تخلف شرط رو پیدا کرده است، اون دیگه میتوند فسخ کنه چون معامله هنو هست.
پس
بله قاعدتا باید زمان معینی در مشاوره باشه. حالا گفتیم که قبل میشه.
آیا بعد از اون زمان از طرف مقابل برای خیار میشه؟
تا اون زمان باید تصمیمشو بگیره، مشورتشو بکنه. قاعدتا اون زمان گذشته است و من هیچ مستشاری مشورتی نکرد.
بعد از اون زمان طرف مقابل
بله خیار پیدا میکنه، چون من زمان گذشته و مشورت، چون اگه زمانم باقی باشد آقای حق پرست نمیتوند به من اعتراض کنه. بله. زنگ به من بپد چرا مشورت نکرد؟ میگم آقا من گفته بودم 6 ماه، 3 ماهش رفته، من 3 ماه دیگه وقت دارم، تو چرا عجله داری؟ درسته؟ پس بنابراین تا زمان باقی است تخلف شرط پیدا نشد. کی؟ خیار دارد دیگه، خیارش من خیار شرط، خیار تخلف شرط. بله ایشون میتونه معامله رو فسخ کنه، به شرطت وفا نکردی من فسخش میکنم. تاشو حالا فعلا نمیدونم، تاشو حالا ببینیم، باید برسیم به خیار تخلف شرط ببینیم که چی. ظاهرن بله فعلا خیار دارد و میتواند اعمال کند. حالا تا چه مدت فوریت؟ بله فوریتم، اگر شما فوریتم بگون فوریت عرفیه است نه فوریت عقلیه، اشکال نداره، یعنی میتوند فسخ کند. حالا تا یه چند روزی که فرصت دارد میتونه فسخ. این صورت اول، یعنی قسم اول صورت ثانیه. بریم قسم دوم. قسم دوم این است که همون جوری که من برای خودم چه میکنم، جعل خیار میکنم و میگم که با آقای روح الامین من مشورت میکنم، و تصمیمم رو میگیرم. خیلی خوب، به نحو اشتراط فعل، یعنی من مشورت میکنم و تصمیم میگیرم. بنابراین تصمیم من معلق میشد به مشورت، ولی خودم معامله رو فسخ میکنم. در همین مورد برای آقای حق پرستم، آقای حق پرستم میگه پس منم خیار فسخ داشته باشم. درست شد؟ اونم برای خودش جعل خیار میکنه. لکن خیار من مشروط است به مؤامره و مشورت، ولی خیار آقای حق پرست نه، مطلقه. میگه اگر تو میخوایی پس خیار داشته باشی 6 ماه، منم داشته باشم. یعنی اینجا جعل خیار برای دو تایمون میشه، درسته؟ ولی خیار من مشروط است به مشورت و معامله. خیار آقای حق پرست همچی شرطی نداره.
مدتا همون 6 ماه،
دو تایمون خیارمون 6 ماه. خیلی خوب، خب این صورت هم معقول، لغویتی هم ندارد. آقای حق پرست اینجا ذوالخیار است مطلقا، منم ذوالخیارم لکن مشروطن به مشورت. مدت خیارم برای هر دو معلوم است و هر دو خیارم قابلیت اجرایی دارد و مشکلی هم نداره. اینم یه فرض. یعنی یک فرضی که طرف مقابل من خیار داشته باشد این است که خیارش رو در خود معامله طرف مقابل شرط میکنه. میگه خب چرا تو فقط خیار داشته باش، منم داشته باش. وقتی من میگم من 6 ماه خیار داشته باشم مشورت کنم، میگه اشکالی نداره، منم خیار داشته باشم مطلقا این 6 ماه، که اگر خواستم معامله رو چه کنم؟ فسخ کنم. که ما دو تایمون دو طرف معامله چه باشه؟ برابر باشیم، هر دو خیار فسخ داشته باشیم. لکن تو خودت میگوی خیارم مشروط به معامله و مشاوره است. من چه نمیخوام؟ من مشاوره نمیخوام، من خودم خیار داشته باشم مطلقا. خب چرا دوتا خیار
میشه؟
بله. چرا نمیشه؟ 110 خیارم میگه برات بزن. آخه
این از دلگه همیشن باید مال
هم. اونی که نمیشه یه زن نمیشه دوتا شوهر بکن، اما یه معامله میتونه 10 تا 20 تا خیار داشته باشه، اشکالی نداره. اینم یک قسمه که طرف مقابل من خیار داشته باشه. این قسم معقوله اگر شرط بشه، مشکلی هم ندارد و قابل پذیرش هم هست، نتیجم دارد. خیار آقای حق پرست لغو نیست، تو این 6 ماهی که خواست خیارش رو اجرا میکنه. خیار منم لغو نیست، بعد مشاوره خواستم خیارم رو اجرا میگذارم. بنابراین اینم یه صورت است. لکن این قسم دوم، صورت ثانیه، به هر دو قسمش که امرو خدمت شما گفتیم، نوع خیار معامله و مشاوره اینجور نیست. نوع خیار مشاوره همون قسم اول دیروز که برای شما گفتیم، این قسمی که الان برای شما، این قسم دومی که امروز گفتیم که خود قسم دوم رو دو صورتش کردیم، با اگه بیام جعل دوتا خیار بکنیم که اینکه دوتا خیار است و بل استقلال، خیلی خب درسته، اشکالی نداره. لکن جعل خیار طلب معامله این نیست. ها کزا اون قسم اولمون که خیاره آقای حق پرست لغو باشد، اونم نیست. اونی که نوعاً به عنوان طلب مشورت و معامله جعل میشن، همون قسم چیست؟ قسم اولی بود که دیروز فروعش را و مسائلش را خدمت شما عرض کرد. خب میرسیم به یه بحث دیگه و اون بحث این است که این بحث هم تو این فرع میاد، یعنی تو این مسئله مستشار میاد، هم تو مسئله قبلیمون جعل خیار برای اجنبی. و اون فرع این است که آیا اجنبی، مسئله قبلی یعنی آقای حسام که من جعل خیار برش کردم تو معامله، یا مستشار آقای روح الامین که گفتم من با آقای روح الامین در این معامله مشورت میکنم و تصمیم میگیرم که فسخ کنم یا نکنم، آیا اجنبی که خودش صاحب خیار است بل استقلال، تو پرانتز آقای حساب، یا مستشار من تو پرانتز آقای روح الامین وقتی که میخوان فعلی رو انجام بدهند برای معامله که من اونا را آقای حسام رو ذوالخیار کردم یا آقای روح الامین رو مستشار کردم، آیا باید لحاظ مصلحت منو بکنن؟ یعنی مطابق مصلحت من باید حکم بکنم یا نه علالله دیمی بدون مراعات مصلحت منم میتونن حکم بکنن؟ درست شد؟ آیا لازم است بر آقای حسام و آقای روح الامین که مراعات مصلحت منو بکنن؟ یا لزومی بر مراعات مصلحت من ندارم؟ درست شد؟ اگر قصه قصه ولایت بود، تو بحث ولایت اگر آقایون یادشون باشد اونجا گفتیم که ولایت مولا همواره باید مراعات مصلحت مولا علیهش رو بکن و اگر فعلی را انجام بدهد برخلاف مصلحت مولا علیه، اصلا اون تصرف نافذ نیست. در یعنی پس کل ولایت، چه ولایت ابوجد باشه، چه ولایت چه باشه، چه ولایت بفرمایید که حاکم شهر باشه، چه ولایت عدول مؤمنین باشه، ولایات به اجمعه ها مراعاست به لحاظ چی؟ مصلحت. و مصلحت کیا باید در نظر بگیرن؟ مولا علیهشون باید مصلحت او رو در نظر بگیرن. من دون مصلحت اگر فعلی رو انجام بدهد نافذ نیست اصلا. یعنی اگر مولا علیهش بعدن رفت بر علیه ولی شکایت کرد، گفت این یه معامله ای رو تو مال من انجام داده است، این معامله مصلحت من نبوده است و توانست ثابت کند که معامله مصلحتش نبوده است، حکم به ابطال معامله میشه. توجه کردید؟ معامله محکوم به بطلان میشه. خب در باب ولایت پس مراعات مصلحت لازم، اما این دو بزرگوار که ولایت من بهشون ندادم که، برای یکی جعل خیار کرده، گفتم آقای حسام حق دارد این معامله رو به هم بزنه، برای یکی دیگه گفتم ایشون مستشار من، باش مشورت میکنم، ولی بازم خودم تصمیم میگیرم چی کار کنم. درست شد؟ حالا این دوتا آیا، یعنی مستشار من باید طبق مصالح به من، طبق مصلحت من به من مشورت بده یا نه خلاف مصلحت من میتونه به مشورت بده و امرم بکنه؟
اینم یه نوع ولایتش ما داده، من باید در مشورت خیانت نمیکنم، باید همین
باشه. آقای حسام وقتی میخواد فصل بکند و نکند، آیا مصلحت من رو باید لحاظ کند یا نکند؟ این مسئله است. ما باشیم و اطلاق دلیل، ما نگفتیم آقای حسام لحاظ مشورت منو، لحاظ مصلحت منو بکن. به مستشارم نگفتم جناب مستشار شما با توجه به مصلحت من حکم بکن. توجه بکنید، اینا رو ما نگفتیم. ما باشیم و اطلاق اینی که آقای حسام صاحب خیارش کرده یا آقای روح الامین رو مستشار کرده ای، نگفتیم مصالح رو در نظر بگیر. بنابراین وقتی نگفتیم بهشون مصالح رو در نظر بگیر، اونا میتوانن، لازم نیست مصلحت رو در نظر بگیر، میتوانن حکم خلاف مصلحت بگیر. این اطلاق دلیل. اما این اطلاق دلیل یه چیز دیگه هم داره و اون این است که به مناسبت حکم و موضوع وقتی من خیارم را یا جعل خیار میکنم برای آقای حسام، یعنی آقای حسام آدم درستی است، مطلب را هم وارده، بنابراین تصمیمی که در فسخ معامله یا ابقاء معامله میگیرد مراعات مصلحت من را میکند. پس دلیلمون شد چی؟ مناسبت حکم و موضوع. یعنی نمیام برای کسی جعل خیار بکنم که خلاف مصلحت من انجام بدد، که چون این خلاف عقله. شمشیر رو بده دست زنگی مست، خلاف عقله که شمشیر رو میده دست کسی که از تو مراقبت بکنه، مصالحه ده در نظر بگیره، نه شمشیر رو بده که خودت رو بکشد. درسته؟ پس مناسبت حکم و موضوع این است که آقای حسام که من بهش خیار داده ام و گفتم ایشون بل استقلال بتواند این معامله رو فسخ بکند یا بگذارد باقی باشد، آقای حسام در هر دو طرف چه بخواد اعمال خیار بکند چه بخواد بگذارد معامله باشد، باید مراعات مصلحت منو بکند. مناسبت حکم و موضوع اینا اقتضا دارد. هاکذا مستشار، گفتم با آقای روح الامین مشورت میکنم هرچه ایشون گفته. خب وقتی شما یک کسی رو مستشار قرار میدهی، المستشارو چی؟
امین.
باید اونی که واقع مطلب است به شما بگد و مصلحت شما را بگد. خیلی خوب، اصلا مستشار من فرض کنید متخصص این فن است، من تخصصی ندارم، یه قالی خریدم، من که قالی شناس نیستم، چی میدونم قالی بعضی ها مثل من اینقدر گیجن که فرش ماشینی ها با فرش دست بافم نمیفهمم کدومش ماشینیه کدومش دست بافه. خب آدمی که اینقدر گیجه تو بازار قالی فروش ها، خب خودش بره سرش چی میگذارم؟ کلا میگذارم. اما اگر قالی ها خریدم، مستشارم تو کار قالیه، او وارده تو این کار. خیلی خوب، قالی ها میزنه بالا، پشتش رو نگاه میکنه، یه متر میذارد، اصلا نگاه که میکنه تا خط قالی ها میره، خب آقا بهت گرون دادن برو پس بشو. آقا این قالی که به فروختن معیوب درسته؟ برو. یعنی وقتی من ازش طلب مشورت میکنم، یعنی من خودم بلد نیستم، تو که بلدی ببینی معامله من متو ذره درش نشم. پس مناسبت حکم و موضوع وقتی شما اخذ مستشار میکنی این است که مستشار چه کند؟ که مستشار لحاظ مصلحت شما رو بکند. در جا میفرمایید؟ بنابراین ولو اینا داخل در ولایت نیست، ولی مناسبت و حکم و موضوع میگرد اینا نمیتونن هرچی دلشون خواست بگن، نمیتوند ملاحظه یه مصلحت طرف مقابل منو بکنه، بگه این آقای حق پرست، حالا بذار ما یه چیزی بکنیم تو جیب آقای حق پرست. خب چرا؟ به خاطری که من اینا رو مستشار اخذ کردم یا من خیارو بهش دادم، باید لحاظ چه بکنه؟ لحاظ مصلحت منو بکنه. توجه میفرمید؟ این مناسبت حکم و موضوع، و این مناسبت و حکم و موضوع میگه باید اینا مراعات مصلحت رو بکنن هر دوشون. هم تو مسئله قبلی آقای حسام که جعل خیار بل استقلال برش کردن، هم آقای روح الامین که مستشار اخذش کردن، باید رعایت مصلحت ما رو بکنن. درست همین ماجرا قصه وکالت هست. وقتی این کسی وکیل اخذ میکنه برای یه دعوا، درسته؟ وقتی برای یه دعوا وکیل اخذ میکنه یعنی چی؟ یعنی وکیل تو از من دفاع کن، درسته؟ تو از من باید دفاع کنی. اگر وکیل برد تو دادگاه و به ضرر من حرف بزنه، آفرین، پولا داره از من میسونه، رفتست تو دادگاه به علیه من حرف زده و طرف من را بر من مسلط کرده. خب چه وکیلی؟ وقتی شما وکیل میگیرید یعنی وکیل شما چه کار کنه؟ دفاع کنه. نه وکیل برد از طرف مقابل شما دفاع کند و او را بر شما حاکم کند و مسلط کند. درسته؟ چرا؟ چون شما بهش میگون من دارم به تو پول میدم، پول میدم که بری طرف اون، یا پول میدم که طرف من باشی. لازمه وکالت، عقد وکالت، مناسبت حکم و موضوعش این است که این از من دفاع کنه. لذا اصلا اگه من رو بر حق نمیدونه، خب اگه بیدینه میگه پولا بده، من کاری به این حرف ندارم، من ازت دفاع میکنم ولو تو بر حق نیست، پولا بده. یه وقت نه، متدینه، میبینه من بر حق نیستم، یا ببخشید من شما نمیتونم وکالت تو رو قبول کنم چون تو در این دعوا ذی حق نیستی. من بخوام از تو دفاع کنم، من یه ذی حقی را از حقش چه کردم؟ محروم کردم. روزی قیومت باید جواب بدم، من از تو دفاع نمیکنم. میتونید وکالت من رو قبول نکنه؟ میگه آقا من نمیکنم. این وکالت دنیا تو یه موضی به من میده، اما در عقبا من تو رو مسلط کردم بر او، حق او رو من پایمال کردم، روزی قیومت باید جواب بدم، من این کار رو نمی کنم. اشکال نداره وکالت رو قبول نکنه، اما وکالت رو قبول کنه بعد تو دادگاه بره طرف مقابل من، این که نمیشد که. توجه میکنه؟ کسی که وکیل شماست، هاکزا در قضایای مشاوره، هاکزا در مواردی که شما حتی مورد مشورت قرار نمیگیرید ولی مصلحت یه فعلی رو برای کسی میبینید، اگر بهش تذکر بدین اشکالی نداره. توجه میکنه؟ لذا نسبت به این دخترهایی که شوهر خارجی میکنن، خب شوهر میاد اظهار اسلام هم میکنه، میگه من شهادتین رو جاری میکنم، من مسلمان شد، بعد ما میخوام این دختر رو به عقد این در بیاریم. خب ما این دختر رو به عقد این در بیاریم و اینا هم نوعا تو غرب زندگی میکنن. در غرب جدا شدن طلاق یک چیز طولانی داره، یه پروسه طولانی داره و چون جزو قانون اونجام هست که باید نصف اموال رو بده، بسیاری از مردا زندگی خانوادگی و زنشون رو ترک میکنن اما طلاق چه نمیدن؟ قانونی نمیدن، چون اگه بخواد طلاق قانونی بدن باید نصف اموال رو بدن، ولش میکنه و میره اما طلاقش هم نمیده. الان خیلی خوب، ولی طول میکشه، یه پروسه یه طولانی. الان دخترک رو ما عقدش بکنیم برای این آقا و بعد اگر اینا به اختلافی خوردن و مردی که این دختر ایرانی رو رها کرد و رفت و طلاقش هم نداد، این دخترک چه میشن؟
گرفتار
میشن. مردی که طلاق نمیده و این دخترک در یه رابطه ای میموند که باید بشینه تا موهاش رنگی دندونش بشه. خب ما به آفر ما میگم به مرده، ما عقد رو برای شما میخونیم ولی یه وکالت طلاق ازش میگیریم برای چی؟ برای دختر، که اگر دختر در این شرایط قرار گرفت، متوجه میشین؟ تو این شرایطی قرار گرفت که یا نخواست با این زندگی کنه یا این ترکش کرد و رفت، منتظر و معطل این نشه، خودشو آزاد کنه، خودشو آزاد کنه. بعد وقتی خودشو آزاد کرد، خیلی خوب، میتواند ازدواج چی داشته باشد؟ دیگری داشته باشد. حتی اگر طبق قانون اون مملکت نتوند خودشو آزاد کنه، شرعن بتوند خودشو آزاد کنه. شرعن دختر آزاد شده، اون مردی که میرد چه میکند؟ اون مردی که میرد برا خودش یه چه میگیرد؟ یک بفرمایید که دوست دختر میگیرد و میره. خب این دختر که نمیتوند برد دوست پسر بگیرد، که شرعن و قانونن شوهر دارن. وقتی که شرعن و قانونن شوهر داره، دیگه نمیتوند ارتباط با کسی دیگه داشته باشه. حال کنه که این زن جوان است، باید ارتباط داشته باشه. پس ما یه وکالت در طلاق بدون از میگیریم میدیم به دختر خانم، میگم شما هر وقت که نخواستی خودت چه کن؟ آزاد، نجات، طلاق. با این وکالت، با این شرط وکالت بدون عزل در طلاق، خب که وکیل بلا عزل در طلاق باشد از ناحیه شوهر برای طلاق خودش، اینو بهش میدین، دختر رو چکار میکنه؟ به عقد در میاریم. با این شرط دختر محبوس نمیشد، زندان نمیشد تا آخر عمرش، تا نخواست این مردی که را خودش آزاد میکنه. و به نظری من برای دخترها به جای مهریه های سنگینی که می نویسن که هیچ خاصیتی هم نداره، چرا؟ چون اینقدر دخترک را اذیت میکند و خانواده دختر را اذیت میکنه که میگن مهرم حلال جونم آزاد، درسته؟ به جای اینا، اینا یه وکالت در طلاق بلا عزل بگیرن. این وکالت در طلاق بلا عزل تا دختر دید مردی که آدم نیست، تا دید این وکالت مطلق نیست. اون میگه اگر زندان رفت، اگر موت، اگر معتاد، این وکالت مشروط. من دارم میگم وکالت مطلق، وکالت مطلق بلا عزل در طلاق، که دختره تا دید مرد که میخواد اذیتش کنه، میخواد سر به سرش بگذاره، مرد زندگی نیست، خودشو طلاق میداد، از رابطه میاد بیرون، خلاص شد. چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره. میدونم اینا کی جلوشو گرفته، این شرطه. چرا؟ اگر شرط کنن این شرط نافذه، شرط در نکاح نافذه. نه اینجور نیست. الان ایه حال من اگه دختر داشتم به جا مهریه این کارو براش بکردم. و صلی الله علی محمد.